سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. کمیساری های افغانستان و پاکستان در مورد حل مشکلات موجود در تردد کاروان های تجارتی و مردم عادی در سرحد تورخم گفتگو کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از این ملاقات در تورخم خبر داده، گفته که کمیسار افغانستان از جانب پاکستان خواستار ایجاد سهولت در تردد مسافران، بیماران، موترهای باربری و اموال تجارتی شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این در حال است که از سالهای گذشته به این سو مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان در بندر تورخم و سایر دروازه‌های سرحدی یک مانع در برابر انتقال اموال تجارتی افغانستان و تردد مردم عادی بوده است. تجار افغان میگویند که پاکستان در فصل حاصلات میوه‌های افغانستان به بهانه‌های مختلف این دروازه‌های سرحدی را می‌بندد که باعث خسارات سنگین مالی به تجار افغان و باغداران می‌شود. وزارت معارف مالیزیا از سفر یک هیئت طالبان به آن کشور و ملاقات‌های انجام شده با آنها دفاع کرد. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای گفت که از میزبانی و گفتگو با هیئت تحت رهبری طالبان دفاع می‌کند، زیرا این گفتگو مطابق سیاست‌های مالیزیا به هدف کمک به افغانستان انجام شده. بر اساس این اعلامیه، حکومت مالیزیا آماده همکاری با افغانستان در زمینه نظارت صحی و کمک‌های بشری است. پیش از این لیم گوانگ ان، رهبر حزب اقدام دموکراتیک مالیزیا و عضو پارلمان آن کشور، از دیدار وزیر معارف مالیزیا با هیئت طالبان انتقاد کرده و خواستار وضاحت در مورد آن شده بود. یک هیئت طالبان به ریاست شهاب الدین ثابت، رئیس دفتر عمومی وزارت معارف طالبان، با مقامات مالیزیا در آن کشور دیدار کرده. در این حال تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، روز گذشته اعلام کرد که شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، در ملاقات با مولوی نقیب الله احمدی، سرپرست سفارت افغانستان در مالیزیا، در مورد نیازمندی روابط دوستانه بین افغانستان و مالیزیا بر اساس ارزش‌های اسلامی تأکید کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور سفر کرد. این سفر در حال صورت گرفته که در حمله 26 اکتبر در آن ولایت، که مقامات ایرانی آن را حمله تروریستی خواندند، حدود 10 پلیس کشته شدند. سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان سرحد مشترک دارند. در این اواخر گزارش‌های از درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای امنیتی ایران و شورشیان اقلیت بلوچ، گروه‌های افراطی سنی و قاچاقچیان مواد مخدر در آن ولایت نشر شده. بر اساس رسانه‌های دولتی ایران، مسعود پزشکیان با خانواده‌های پلیس‌های کشته شده در حمله ماه گذشته ملاقات کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، روز پنجشنبه گفت که تعداد تلفات جنگ جاری در آن قلمرو فلسطینی به 44056 تن و تعداد زخمی ها به 104268 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. اما وزارت صحت غزه نگفته که چه تعداد از کشته شدگان افراد ملکی و چه تعداد آنها نیروهای جنگی هستند، اما گفته که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان هستند. این وزارت افزوده که ممکن است این رقم بیشتر از این باشد، زیرا هزاران جسد زیر آوار ساختمان‌های ویران شده باقی ماندند. در این حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد ادعا کرده که بیش از 17000 جنگجوی افراطی را کشته است. یک نماینده سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که بمباردمان شهر تدمیر در سوریه که منجر به کشته شدن ده ها تن شد، از مرگبارترین حملات اسرائیل بر سوریه بوده است. بر اساس نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حمله که چهارشنبه گذشته در این شهر تاریخی که در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو قرار دارد صورت گرفت، 79 جنگجوی وابسته به ایران کشته شدند. از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی، اسرائیل در صدها حمله هوایی بر سوریه، اکثر اهداف نظامی و گروه‌های وابسته به ایران را هدف قرار داده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که تیم زیر سن 19 سال افغانستان به فاینل مسابقات سه جانبه را یافتند. این مسابقات پنج اووره یک روزه به میزبانی امارات متحده عربی بین تیم‌های امارات، افغانستان و پاکستان ادامه دارد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
افغانستان یک مسابقهش مانده در مسابقات مرحله اول، البته یو مسابقه به روز یک شنبه مقابل متحده عرب امارات است. افغانستان در فاینل است به خاطر که متحده عرب امارات دو مسابقات انجام داده و هر دوی شباخته و با امکان زیاد در مسابقه نهایی در پالوی افغانستان تیم دیگر پاکستان خواهد بود.
تیم افغانستان در یک بازی در برابر پاکستان و در یک بازی در برابر امارات متحده عربی برنده شده، اما در بازی اخیر در برابر پاکستان شکست خورد. کرکت بورد افغانستان میگوید که این مسابقات سه جانبه و منظور آمادگی برای مسابقات جام آسیایی جوانان زیر سن 19 سال برگزار می شود. این مسابقات از 29 نوامبر آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که نهاد حقوق بشر موسوم به رواداری در مورد افزایش موارد شلاق زدن های افراد در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
تطبیق همچون جزاها تحت عقوبات به یقین کنتر فضول اکتیف و تأثیر محفوظ داره و سفارش نمیشه و تخلف سریف است.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن زمستان شماری از خانواده های نیازمند هم میگویند
این لازم بیده ایخونی که بیمیسته نت میزارم امامی هیچی نارم به خدا یکم پلت های یکم پل به بلا ما ایران شای تا سهر ما میلیدی هیچی دیما نداریم.
تأثیرات تغییرات اقلیمی بر مردم عادی در افغانستان چیست؟
مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنند. یک کاربار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را می‌بینه از تغییرات اقلیمی.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات آمریکایی و اسرائیلی حکم جدید محکمه جزایی بین‌المللی را محکوم کردند. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج میتواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نهاد حقوق بشر موسوم به رواداری نسبت به افزایش موارد شلاق زدن‌های افراد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ستر محکمه طالبان روز گذشته از تطبیق مجازات تعزیری بر 5 تن در ولایت سمنگان و خوست خبر داد. فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
اجرای مجازات تعزیری توسط طالبان شدت یافته است. این مجازات شامل شلاق زدن افراد در محضر عام و حبس تنفیذی است. استر محکمه طالبان دیروز در اعلامیه از شلاق زدن 3 تن در ولسوالی خلم ولایت سمنگان خبر داد که هر یک به 39 ضربه شلاق محکوم شده بودند. همچنان این محکمه دیروز از اجرای مجازات تعزیری بر یک زن و یک مرد در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست خبر داده. بر اساس اعلامیه این محکمه، این دو تن به اتهام فساد اخلاقی در محوطه محکمه ابتدایی نادرشاکوت هر یک 39 ضربه شلاق زده شدند. نهاد حقوق بشری رواداری اعلام کرده است که اجرای مجازات تعزیری علیه افراد متهم توسط طالبان مغایر با قوانین جزای بین المللی است. خالد ایثار، یک از پژوهشگران این نهاد، شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی گفت
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نداره. از جمله اصل قانونیت جرایم جزاهاست که شما میدونین که با آمدن طالبان تقریبا اکثر قوانین جزایی قبلی را و یا در حالت تعلیق قرار دادن و یا هم کاملا لغو کردن. با توجه به همین مسئله گفتم میتونم که هر دوسیه که در نهادهای عدلی و قضایی مورد رسیدگی قرار میگیره فاقد سازگاری با ارزش‌های حقوق بشر است. از طرف دیگه ما می‌دانیم که یکی از حقای مهم بشری حق طی مراحل قانونی است که بر اساس این حق هر مظنون و متهم باید به وکیل مدافع و وکالت دفاع دسترسی داشته باشد.
سازمان عفو بین‌الملل در ماه جوزای سال جاری در بیانیه گفته بود که مقامات طالبان قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نادیده گرفته و یک سیستم قضایی ظالمانه ایجاد کردند که به گفته این سازمان به قانونی شدن رفتارهای غیر انسانی کمک می‌کند. در این بیانیه تاکید شده بود که شلاق زدن در ملأ عام و تمام انواع مجازات جسمی باید به گونه فوری و بدون هیچ قید و شرط متوقف شوند. صلاح الدین سعیدی یک عالم دینی می‌گوید که اگر یک نظام مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد، صلاحیت اجرای مجازات تعزیری را نیز ندارد.
و اگر حاکمیت مشروع اسلامی تا حال وجود نداره و نه اعتقاد وجود داره، تطبیقی همچون جزاها تحت عقوبات به یقین کنتراپروداکتیو و تأثیر معکوس داره و سفارش نمیشه و تخلف صریح است.
بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان صدها نفر از جمله زنان و مردان را در محضر عام شلاق زدن. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان در ماه جون 63 نفر را شلاق زدند که از این میان 15 تنشان زنان بودند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی تلویزیون در اعلامیه گفته که بسیاری از تلویزیون‌ها در افغانستان مجبور شدند که فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در مورد وضعیت تلویزیون‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز پنجشنبه 21 نوامبر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی تلویزیون از جامعه جهانی خواسته است که به وضعیت دشوار رسانه‌ها در افغانستان توجه کند. این سازمان اعلام کرده که بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند یا به پخش محتوای مطابق با ایدئولوژی حکومت طالبان تن داده‌اند. این سازمان همچنین اشاره کرده که در 3 سال گذشته رسانه های تصویری افغانستان با محدودیت های شدید مواجه شده و حاکمان فعلی با اعمال سانسور گسترده، تعطیلی رسانه ها و تهدید خبرنگاران فضای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را محدود کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای خواسته است تا حمایت عملی و فوری خود را از رسانه‌ها و خبرنگاران افغان تقویت کنند. در همین حال برخی خبرنگاران تلویزیونی و مسئولان رسانه‌ها در افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی نسبت به محدودیت‌های فزاینده‌ای بر روی برنامه‌های تلویزیونی ابراز نگرانی می‌کنند و میگویند که اگر این روند ادامه یابد، تلویزیون ها در این کشور بینندگان و طرفداران خود را از دست خواهند داد. یکی از خبرنگاران تلویزیونی در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارش نام گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت:
کار در رسانه های افغانستان به خصوص تلویزیون این روزها بسیار دشوار شده و محدودیت هایی که طالبان وضع کرده در او که تصویر زنده جان نشر نشود، اینها تأثیر بسیار منفی را بالای رسانه‌های افغانستان خواهد گذاشت. هر روز شاهدی هستیم که در فلان ولایت تصویر زنده جان را از تلویزیون‌ها گرفته و دیگر نمی‌خواهد که رسانه‌های تصویری نشرات داشته باشد. اینها باعث می‌شود که رسانه‌های افغانستان روز به روز تضعیف شود و صدا و تصویر از افغانستان گرفته شود و آزادی بیان در افغانستان دیگر محو شود.
هانیه نادری، خبرنگار زن در بدخشان افغانستان، میگوید که حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان به حداقل رسیده است.
پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، رسانه‌های تصویری با محدودیت‌های شدیدی مواجه شدند. سانسوری گسترده، عزب مطواهای فرنگی و خبری و سرکوبی آزادی بیان این بخش را به شدت تضعیف کرده است. حضور زنان تقریبا به صفر رسیده و تنوع مطوای رسانه‌ای از بین رفته. از سوی دیگر بران اقتصادی و نبودی بودجه بسیاری از رسانه‌ها را به تعطیلی کشاند. تهدیدات امنیتی نیز خبرنگاران را وادار به ترک رفه یا خودسانسوری کرد.
از سوی دیگر ذبیح‌الله سادات، رئیس تلویزیون خصوصی تولونیکس و عضو کمیسیون تخلفات رسانه‌ای، میگوید:
په افغانستان که هم جمهوری نظام،
با سقوط نظام جمهوری و ایجاد امارت تغییرات زیاد رخ داده است. برخی رسانه ها که برنامه های تلویزیونی داشتند نتوانستند به دلیل مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل به نشرات خود ادامه دهند. هر جامعه نیاز دارد که زمینه برای رسانه ها فراهم شود. تا بدون هیچ نگرانی مسئولیت خود را که رساندن صدای مردم به حکومت است انجام دهند.
این در حال است که بر پخش تصاویر زنده یا فیلم های موجودات زنده نیز محدودیت های در ولایت های مختلف افغانستان از سوی حکومت طالبان وضع شده است. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست سال گذشته به نام قانون امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید اعلام کرد که در بند 3 ماده 7 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است. سازمان‌های حامی خبرنگاران این تصمیم را تهدید جدی برای رسانه‌های تصویری و تلویزیونی افغانستان و آزادی بیان می‌دانند، آنچه طالبان خود را به تطبیق کاملا متحد می‌دانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل حکم جدید محکمه جزایی بین‌المللی را محکوم کردند. این محکمه دیروز حکم دستگیری صدر اعظم اسرائیل، وزیر سابق دفاع آن کشور و یک قمندان نظامی گروه حماس را که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده را صادر کرد. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
حکم روز گذشته محکمه کیفری بین‌المللی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یواف گالانت، وزیر دفاع سابق و محمد دیف، قمندان نظامی گروه حماس واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته اعلام کرد که ایالات متحده تصمیم محکمه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را محکوم می‌کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عمان پایتخت اردن گفت که اجرای حکم محکمه کیفری بین‌المللی ضروری است و باید اجرا شود. او تاکید کرد که این یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه حکمی از سوی یک محکمه تحت چارچوب عدالت بین‌المللی است. در همین حال گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، از این حکم استقبال کرده است. این گروه حکم بازداشت صدر اعظم اسرائیل و وزیر دفاع اسبق این کشور را گام تاریخی توصیف کرده است. حماس درباره حکم بازداشت محمد دیف، قمندان نظامی این گروه، اظهار نظری نکرده. گفته می شود که دیف یکی از طراحان حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بوده است. اسرائیل ادعا کرده که او را در ماه جولای گذشته طی حمله در غزه کشته است. گروه حماس از محکمه کیفری بین المللی خواسته تحقیقات خود را درباره رهبران ارشد جنایتکار اسرائیل از جمله وزیران و افسران نظامی که به گفته حماس خون مردم فلسطین را ریختند گسترش دهد. محکمه کیفری بین المللی این حکم را به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که از 13 ماه پیش در غزه روی داده است صادر کرده است. سازمان عفو بین الملل میگوید که بنیامین نتانیاهو اکنون پس از این حکم رسماً فرد تحت تعقیب است. اسحاق هرزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، این حکم را محکوم کرده و در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این یک روز تاریک برای عدالت است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، این تصمیم را اقدام علیه یهودیان دانسته. کریم خان، سارنوال محکمه کیفری بین المللی، در ماه می اعلام کرد که در حال پیگیری صدور حکم بازداشت افرادی است که به جنایات در جریان جنگ غزه متهم هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده‌های نیازمند می‌گویند که با فرارسیدن فصل زمستان به این فکر هستند که چطور فرزندانشان را از خطر سرمازدگی حفظ کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی.
در بدبختی در بیچارگی قرار داریم. حقیقتا در 3 شب 3 روزم در 3 وعده غذایی یک وقت شام غذای خوب شما نمیافین که بخوریم. مقصد یا شوله و یا نان خشک یک چیز دیگه.
با این وضع اقتصادی شفیق هر روز با استراب میاندیشد که چگونه برای فرزندانش در زمستان پیشرو لباس گرم فراهم کند. این زن 40 ساله در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی میکند و سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد.
زمستان هم یک دفعه آمده زودتر آمد اینا به هوا بیخی سرد است، هیچ کدام آمدگی برش نداریم، نه چوب داریم نه زغال داریم نه لباس گرم داریم نه لیخ توشک چیزی ترسایی ما داریم دیگه، مقصد زندگی دیگه آمده تیر میشه دیگه، خداوند تعالی دیگه کمک ما بکنه دیگه، این اولادکای ما مثلا بوت زمستانی ندارن کالا ندارن دیگه، در اون جمهوریت بازم بوی از ذره خوب بود دیگه، از این شرایط کده یه از ذره خوب بود، شب روز ما خوبش تیر میشد.
خانم شفیقه در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
چند زمینه کار به دیقانی گرفتیم، سال دیقانی کردیم، میو انگور چیزی نرخ هم نداره، کلچه به ارزان فروختیم، نرخ نوا خوبش نبوده، از اونه نقلی زمستان ما شده، نیچوب زغال شده، چیزی نشد، 12 سال اگر بچاره بچه مزه در مستوی خانه شاگرد ماندیم، شیم دو روز سی روز برم میگو که مادر مبود ندارم سرکار پای کنم.
آمنه 47 ساله باشنده ولایت غور یکی دیگر از زنانی است که میگوید با آمدن زمستان و سرد شدن هوا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
ما ماجیریم، ما مواد غذایی نداریم، مواد سوخت نداریم، 4-5 سر نفوسیم، شوی پیرمردی دارم، با ما مردم یک کمک نکن، ما به خیلی بیزیت، ما خراب به روزی زمستان تا هیچ شی نداریم، به همه کمک ضرورت داریم، مشکلات گشنگی داریم، مشکلات مریضی داریم، مشکلات یازمی داریم، ما هر مشکلاتی داریم، با ما مردم شما مردم کمک کنین، ما سرای بکیرا داریم، اتاقای بسیار خرابی داریم، ما به هر کمک ضرورت داریم.
در مرکز افغانستان رمزیه 53 ساله باشنده دیگر ولایت غور هم از سرد شدن هوا و نبود امکانات گرم کننده نگرانی دارد. او میگوید که اگر برایشان کمک صورت نگیرد از دست سردی هوا زندگیشان را از دست میدهند.
لازم بیت اخن کی به خدا میمریم بچه جا اگر ما یک لوازی نکنیم میمریم سرگی بکای دارم میمریم بچه جا چی گازیه چی یک چوی سختی هر چیزی نداریم و کمکی دو ما نکنیم زمیستو نخ میزنم مامی هر چی نداریم به خدا یکم پلک ها یکم پل دو بلا ما برم شو تا سهر ما میلرزیم هر چیزی ما نداریم.
گزارش های نشان می دهند که درجه حرارت هوا در برخی از مناطق افغانستان به -25 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. مقام های محلی طالبان برای پاسخگویی در مورد نگرانی های مردم از زمستان پیشرو تا تهیه این گزارش در دسترس نبودند. اما چند قبل وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان اعلام کرد که این وزارت در 5 ماه گذشته مبلغ 10 میلیارد و 409 میلیون افغانی را به یتیمان معلولین و بیوه های کشور توزیع کرده است. با وصف این روایت های حکومتی به نظر می رسد که نیازمندی مردم به مراتب بیشتر از توان رسیدگی حکومت است. ملل متحد می گوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کمک های فوری بشری نیاز دارند. برخی از فعالان اجتماعی به این باورند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شرایط اقتصادی مردم نسبت به گذشته بدتر شده. فرحت رحمان یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
اکثر فامیلا متاسفانه غذا برای خوردن و وسایل گرما برای گرم کردن خانه هایشان ندارند. من فکر میکنم که تاثیرات ازی بیشتر بالای زنان و کودکان است، خصوصا زنانی که خانه نشین شدن و هیچ منبع عایداتی هم ندارند بیشتر ضربه میبینند. هر چی زودتر به این فاجعه انسانی توجه صورت بگیرد قبل از اینکه ما بیشترین مرگ و میر را به خاطر سرمای زمستان و گرسنگی داشته باشیم.
بانو رحمان برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند.
جامعه جهانی باید کمک ها را بیشتر بسازه و کمک ها باید از طریق مؤسساتی که مربوط به جامعه جهانی میشه باید صورت بگیره تا مستقیم به مردم و کسانی که مستحق است برسه، به خاطر که ما اعتماد به حکومت طالبان نداریم، حکومت طالبان هم فاسد شده و تضمین وجود نداره که کمک ها به مستحقین برسه.
پیشا پیش برنامه جهانی غذای ملل متحد گفته که کمک‌های زمستان خود را برای حمایت از امنیت غذایی بیش از 6 میلیون نفر آسیب پذیر در افغانستان افزایش می‌دهد. در بخشی از گزارش اخیر منتشر شده در وبسایت ریلیف وب آمده است که ولایات مانند بدخشان، بامیان، غور و دایکندی که به طور معمول با بارش برف مواجه هستند برای ارسال مواد غذایی در اولویت قرار گرفتند و این روند قرار است تا پایان ماه نوامبر امسال تکمیل شود.
تغییر اقلیم جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌ها را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است. تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد؟ جزئیات در این گزارش.
کشتر دی ممکن سیلام ده خراب کنه خو از ما دیگه از سیل خلاص میکنه دیگه چیز نمنده و بلش سیلام ده دیگه بود.
چرا سیلی شدید و وحشتناک بود؟ راه های محصولاتی رو بروی ما بند ساخته، آب آشام میدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی، باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی می گویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. از یک طرف دیگر اینکه مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
خشکسالی هم دست در از پل ده و مانان و باوری پر مخ وچیده و با بلکل ستم ند.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکلی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلی نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می کند گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی می گوید.
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری در سطح منطقه ایفا بکند، به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم در عرصه تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
ضرورت ده چه باید
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد این تأثیرات بیشتر می گوید.
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده های شهری و روستایی به میزان های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد میگوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغانها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم میگویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سالهای آینده جهانی تر شده و آزمونهای تازه‌ای را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیسارهای افغانستان و پاکستان در مورد حل مشکلات موجود در تردد کاروانهای تجارتی و مردم عادی در سرحد تورخم گفتگو کردند. وزارت معارف مالیزیا از سفر یک هیئت طالبان به کشور و دیدارهای انجام شده با آنها دفاع کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه به ولایت سیستان بلوچستان آن کشور سفر کردند. وزارت صحت غذایی تحت کنترل حماس روز پنجشنبه گفت که تعداد تلفات جنگ جاری در این قلمرو فلسطینی به 44,056 تن و تعداد زخمی ها به 104,268 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. یک نماینده سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که بمباردمان شهر تدمیر در سوریه که منجر به کشته شدن ده‌ها تن شد، از مرگبارترین حملات اسرائیل بر سوریه بود. و کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که تیم زیر سن 19 سال افغانستان به فاینال مسابقات سه جانور راه یافته است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی ما طاهر روشان. برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که بدخشان سالها شاهد کشت گسترده کوکنار بوده، اما حالا از پروژه تازه کشت بدیل آن خبر داده شده. این که این کشت بدیل چیست، جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالکبیر کشاورز 61 ساله در ولسوالی درایم بدخشان از توزیع نیال گیاهی هنگ به برخی از دهقانان محلی استقبال میکند. هنگ یا انغوزه معمولا به صورت بته رشد میکند. دهقانان محلی میگویند که این گیاه بوی بد دارد و حاصلش به صورت شیره گردآوری میشود. عبدالکبیر منتظر دریافت این نیال است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
در قریه خود ما در حدود 40 نفر آدمو این توزیع کردن، با ما سهم دادن، کم و بیش گندم زراعت هم یک مقدار دادن و یک مقداری هم با مردم وعده کردن که باید بتیان که تا هنوز توزیع نشده و این شاخه آوردن توزیع کردن، کمک ها شدن دیگه که مشکل مردم کم و بیش حل شود.
اما عبدالغفور کشاورز جوان در ولسوالی ارگو از این اقدام تازه چندان خوشحال به نظر نمی رسد. او شک دارد که سوداوری هین مانند کوکنار باشد.
یا کلاگین کشکره اوید ندارد. وعده میکنه مگر کس در پای دولت از کلان رتبه بگیره غریب غوا نمیرد. به خاطر اصلی بگیره کس کشکونار نمیکنه. خاص من همیشه که گندم و اسپاش شخص امرن تولی کنه مردم تحصیل خوب بگیرن همین کنه رقم کنن.
احسان الله سراجی امیر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که هدف اصلی این پروژه ترویج هنگ به عنوان بدیل برای کوکنار و بهبود معیشت کشاورزان است.
هدف کلی این پروژه است که بدیل کشت کوکنار، یعنی تغییر در معیشت دهقان به وجود بیاید از طریق معرفی نباتات. دهقان بفهمه که بدیل هست، میتونه که از زمین خود حاصل بیشتری به دست میاره. در کل توجه مقامات محترم وزارت زراعت تمی است که بتونن از طریق معرفی نباتات جدید سطح حاصلدهی را بلند ببرند. در سایر اروپایی هایی که کشت کوکنار اونجا قبلا صورت می گرفت، ما بتانیم که تکنولوژی جدیدی کشت اونجا معرفی کنیم تا افراد یقین بتوانند که سطح حاصلگی خوبتری داشته باشند.
مقام های محلی طالبان در بدخشان میگویند که قرار است برای صدها دهقان بدخشانی بیش از 1,000,000 اسلحه نهال هنگ از سوی نهادهای خارجی توزیع گردد. احمد رشاد رازبان کارشناس زراعتی باور دارد که کشت هنگ باید با تدابیر بیشتر همراه شود. او چنین پیشنهاد میکند.
حکومت اگر بخواید یقین از کشت کوکنار من کنه، رای حل اساسی است که در مقابل این که تا آخر میرسه ما تشویق شد یقین که در بدلش گندم هم کشت کنن. ما قرار معلومات که این سال داریم داره 404 ما در بدخشان پتن دیگه گندم هم پیدا نکنیم.
تابستان امسال تلاش های طالبان برای نابودی مزارع کوکنار در برخی از مناطق بدخشان از جمله ولسوالی های ارگو و درائیم با مقاومت دهقانان روبرو شد که در نتیجه درگیری میان دهقانان این ولسوالی ها و نیروهای طالبان 2 دهقان در ولسوالی ارگو و 1 دهقان در ولسوالی درائیم کشته شد و ده ها تن از معترضان نیز زخم برداشتند. ناظران به این باورند که با وجود پروژه های جدید به نظر می رسد که راه درازی برای تغییر معیشت کشاورزان در جهت مثبت در پیش است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث می کنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان می پرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارم که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت میتواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوج است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تأمین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به 2 نوع است. میشه ما بگوییم به 2 نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفتن داره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق باین طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میاد که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شده مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه، ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون، و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چی گونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تانه که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایطان توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشد، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت میگیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی می تواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه. بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمی توانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تنها شدم، تنها آسوده از خواب باش. عاشق می